المغضوب عليهم ولا الضالين. این ایام که امتحان بزرگی در پیش رو هست و امید هست که رحمت خدا، همه امیدوار هستند که به برکت خون شهدا، به برکت بصیرت ملت ایران، به برکت هدایت‌های ملکوتی این عبد صالح، به برکت راهی که این امت پیش گرفته و هدفش تحقق عبودیت در روی بشر هست، در روی زمین هست، و به برکت دعای آقا امام زمان علیه السلام امید قطعی هست که انشاءالله خداوند مثل امتحانهای گذشته در این امتحان هم ملت ایران را پیروز خواهد کرد. اما سؤالی که احتمالاً به نظر بعضی ها برسد، شما اینکه در فتنه گذشته به ذهن بعضی ها رسیده بود، این است که جلسات اخلاق و مباحث اخلاقی چه ربطی دارد به مسائل اجتماعی سیاسی؟ جلسات اخلاق تو بایست همون گفتن و تذکرات و گریه کردن و حال گرفتن و بالاخره خود رو به فضای خاشی رساندن و از این قبیل مسائل، ارتباط با این مسائل مخدوش می کند جلسات اخلاق را، قداستون رو از بین می برد، با اصلا راه اخلاق سازگار نیست. و این شبه پاسخش خیلی واضحه. بله، اگر اخلاق منظور این باشد که انسان با وقار بشیند، با وقار بلند شود، با وقار راه برود، با وقار به زندگی شخصی خودش برسد و مواظب باشد که کاری پیش نیاید که وقار او رو به هم بزند و تمام برنامه هایش در راستای این هست، این دیدگاه درسته. این اخلاق نباید مشغول به این مسائل باشد که بسیار مضر هست. اما اگر منظور از اخلاق این باشد که ما عقیده داریم و اصل از اصول عقایدمون هست که ما تمام ذرات وجودیمون، حرکات وجودیمون، تمام اعمال و کردارمون باطنی و ظاهری در تمام ابعادش در حال ساختار حقیقت باطنیمون هستیم برای نظام آخرت و ذره از اعمال مورد حساب قرار خواهد گرفت و تمام افعال ما در ساختار باطنیمون مستقیما تأثیر جدی دارد، اینجا دیگر موضوع یه موضوع دیگری است. اخلاق به این دیدگاه یعنی ساختار شخصیت باطنی برای زندگی عالم دیگر، این یک حساب دیگری دارد. اینجا دیگر مسئله رفتار شخصی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، هر گونه، هر نوعی از انسان یه پلکی میزند به هر نیتی، این در ارتباط اون ساختار حقیقت باطنی خود به عالم دیگر دیگه یک حقیقت واحدی است. بحث در نیست که این مسئله شخصیه، این مسئله اجتماعیه، این مسئله سیاسیه، این مسئله علمیه، که هر این حرفات که نیست، همه یک مطلبه. ابزار ساختار خلقتمون برای نظام آینده که صفاتی که از این بینش از انسان صادر می شود این اخلاق اوست، این خلق اوست، این صفات وضعیت باطنی اوست که به بیرون ظهور می دهد. بنابراین با این دیدگاه ما که در زمان غیبت کبرا همسران که موظف هستیم در تمام امور اطاعت از ولی فقیه داشته باشیم، پس فقط نیست که در تیمم و وضو و نجاسات بگیم مطیع هستیم، چون مرجع من فرموده که فلان غذا حرامه نمیخورم، فلان غذا حلاله میخورم، فلان کار واجبه، فلان کار صحیحه، اینطور فرموده نماز بخوام، چون مرجع هم گفته، فقیهم. اما وقتی که به امورات دیگر برسد، اونجا دیگر مربوط به خودم هست. خب این خیلی واضح هست. مسئلش به این میمونه که ما بگیم در فلان حادثه، در فلان جریان مواظب باش به ریه‌هایش آسیب نرسه، اون وقت بقیه مهم نیست. قلبش آسیب رسید، مغزش که نداره آسیب نرسه، ولی قلبش داغون بشه که چه فایده دارد؟ آقا مواظب باش به قلبش آسیب نرسه، بقیه مهم نیست. قلبش آسیب نرسه، یه خراشم، اما مغزش داغون بشه که چه فایده ای؟ مواظب باش مغزش آسیب نرسه، مواظب باش اکسیژن هوا بهش برسه، بقیه مهم نیست. آب و غذا و هر چه میخواد، تو این چه معنی دارد؟ ادامه حیات انسان به هماهنگی کلیه ابزار و اعضا و مواد مربوط به ادامه حیات هماهنگ باید باشد، وگرنه دیگر چه فرقی دارد که ما در تیمم، در غسل و در وضوع اون ریز ریزه هاش رو دقت بکنیم؟ چرا مرجع همون اینجور فرموده تو اون غذا احتیاط کنیم که آه این مثلا شبهناکی که وقت مثلا مرجع همون گفته که اینطور اینو بخورم در روز قیامت اینطور میشه؟ یه بود شخصیتمون رو که مربوط به عالم بعده رو خیلی صاف و تر و تمیز درست میکنیم، اما اونیشی بودش نه، اینجا من مربوط آلوده میشم، مربوط مثال اجتماعیه، اون وقت منم سیاسی میشم. این اگه کمتر از یک لقمه غذا خوردن شبه ناکه، اینجا اگر ما سیاسی نشیم خب ربا رو میارند قانونی میکنند، اون وقت از اون تو چطور از یک لقمه شبناش فرار میکنید؟ اما میگه به من چه مربوطه، ربا بیاد قانونی حل بشه این اشکال ندارد. این که از اون خیلی همین ها برمیگردد به اون چه ما در تمام امور اینجا دیگه بحث اجتماعی سیاسی فردی نیست، اینجا بحث اطاعت از امر الهی است. فلذا با این دیدگاه اخلاق به این معنا، خب این یک وظیفه دینی است، یک عقیده باطنی یک انسانه، هیچ ربطی به این مسائل گروهی و جناحی و سیاست های معمول در عالم نیست و با این عقیده اصلا معنای سیاست یک معنای دیگری است. با این بینش هر سیاست مداری، هر فعالیت اجتماعی که تحت اطاعت ولی الهی نباشد، این یک قماربازی است. ملاحظه منافع جناحی، منافع حزبی، منافع شخصی، منافع گروهی، هر منفعتی غیر از اطاعت امر ولی الهی، این هیچ ربطی به سیاست ندارد. اصلا از این دیدگاه معنای سیاست اینجوری اینا قماربازی است. یه قمارباز با همه حیله و کلک ها میخواد و منفعت شخصی خودش رو ببرد، برد و باخته. یه مکر و حیله و زرنگی است، همه دنبال این است که بالاخره ما منفعت مربوطه خودم رو پیدا کنم به هر شکلی. اینها سیاست هایشون رو با ورزش در شطرنج مغزشون رو تربیت می کنند که چه جور من ذهنم را تیز بکنم، حریف را بکوبم و پیروز بشم. اینها نور مغز فکریشون رو از نور قرآن نگرفتند، از نماز شب نگرفتند، از اطاعت از معارف اهل بیت نگرفتند که بگند من با نورانیت توحید به عنایات الهی بفهمم که در این برنامه‌ریزی سیاسی چه کار کنم که امر الهی پیاده بشود. این مثل یک قمارباز با همه حیله ذهنش رو ورزش داده، تمرین داده، سوراخ سنبه های شیطانی رو یاد گرفته، علمی کرده این کارها رو، فرمولی کرده که با اون فرمولهای خاص خودش به اون منفعت فردی و گروهی حزبی خودش بالاخره برسه. فلذا از این دیدگاه اصلا سیاست یک معنای دارد و این هرگز آلوده شدن به منافع شخصی و گروهی حزبی رو قبول ندارد، تا سرست که با اون همراهی بکند. پس سیاست به این معنا که یک وظیفه الهی است در کلیه مسائل زندگی، اما از اجتماعی، سیاسی، فردی، هر چی که میخواد باشد، اداری، اون یک اخلاقی توحیدی به دنبال این وظیفه خودش هست که مبادا روز قیامت من مورد سوال قرار بگیرم. دردش اصلا یه چیزی دیگر است. مسائل دنیا، مزخرفات دنیا، کلش رو زن بکنی چیزی نیست که انسان بخواهد مثلا به اون آلوده بشد و به اون تأسف نشان بدهد و طرفداری کند و چنین چنان بکند. صورت قضیه مثل همه، همه فعالیت میکنند، همه دنبال مثلا انتخاباتند، همه دنبال فرض کنید به فلان اداره بایستی رئیسش یه رئیسی داشته باشه باید اداره بشه، فلان وزارتخانه باید بالاخره وزیر داشته باشه اداره بشه، همه دنبال یه نکته اند. اما نیت اونهایی که به دنبال اطاعت ولی فقیه هستند، حکم خدا هستند، نیت اینها باطن اونها یه چیزیه و قماربازها یه چیز دیگر است. خب با این توصیف، پس این شبهه‌ای که اگر یک وقت وارد بشد که آقا جلسات اخلاقی چه ربطی به این مسائل دارد، این مختصر اشاره بود که به عرض رسید. و با این که در مورد بحث ولایت فقیه در جلسات خیلی گذشته مفصلاً مطالب باز شده و مبنای قرآنیش باز شده، مبنای روایش باز شده و مبنای اجتماعیش، عقلیش به لطف خدا شبهاتیش در این زمینه آمده باز شده. دیگر تکرار نمی کنیم که انشاءالله وقت عزیزان خیلی، اما به خاطر اهمیت مطلب و این پاسخی که به این شبه به عرض رسید مناسب هست که باز هم لااقل یک معنای لغوی از ولی فقیه رو که دنبالش هستیم هر سنها بیشتر تشرار بشه و عمیق‌تر باز بشه، به لحاظ مبنای فکری زندگیمون شاید مفید باشد. از این باب بنده یک مختصر معنای لغوی این رو به عرض می‌رسانم که انشاءالله ادامه بس خدا چه بخواهد. خب ولایت یعنی حکومت کردن، فرق نمی کند هر چه باشد، فرمان روایی کردن. اما ریشه این واو و لام و یه که ولیه بر وزن فعل یا ولی بر وزن فعل که ولی هست، این در لغت به معنای معنی‌های مختلف البته آوردند، به معنای نصرت دهنده، مددکار، به معنای دوست، به معنای سرپرست، معنی‌های مختلفی برایش یاد کردن، نام بردن. اما یک معنای اصلی این رو که در لغت آمده معنای نزدیکی است. و اگر خوب تو اون معانی دیگر دقت بکنی که به معانی مختلف آمده، در واقع همون معنای نزدیکیه که در درون همین ها پنهانه. مثلا سرپرست باشد در واقع نزدیک نباشند، معنای نزدیک ازش برداریم دیگه پریده میشد، سرپرست و زیر دست او ازن بیگانه میشند. اون نزدیکی در این معناست که اون رو استحکام میبخشد. دوست هستن، معنای دوست رو بیاریم. اگه یک نوع نزدیکی در بین اینها هست، اگه اون نزدیکی باطنی رو ببریم سن ترتیب دشمن هم میشد. و بقیه معانی رو اگر دقت بکنیم نوعی همون معنای اصلیش در واقع همون قرب و نزدیکی معنای ولی. اما ولی که بر وزن فعیله، اون می‌فرمایند مبالغه در معنای فاعلی درش آمده، یعنی یک کسی اطاعت می‌کند از مولای خودش و این اطاعتش مبالغه آمیزه و طوری که اصلاً در بین اطاعت‌های او اسیانی اتفاق نیفتاده که فاصله بیندازه. یعنی نوعی اطاعت حالت استمرار دارد بدون تعطیلی، بدون اسیانه. و همچنین معنای مفعولی هم دارد، چون استحضار داری که وزن فعیل هم به معنای فاعل آمده هم به معنای مفعول، یعنی کسی که مورد رحمت عنایت خاص خدا قرار میگیرد. پس ولی یک معنایش این میشود که هم کسی که اغراق آمیز، مبالغ آمیز اطاعت مولایش رو میکند و از اون طرف هم مرتبا مورد عنایت رحمت خاص حضرت حق قرار میگیرد. یه معنای دقیق تر از این رو که اهل لغت آورده اند که بسیار از این دقیق تره، اون این است که ولی کسی که اون ملیت خودش را، اون انانیت خودش را کلن از بین برده، دیگه فانی شده در روح توحیدی او. هر چه که میبیند اسمای الهی رو میبیند که در عالم حکومت میکنه، اثر دارد. چیزی که خودش رو صاحب حقی بداند و منی در او باشد، این از بین رفته. تسارتن تون عزیزان سختشونه، صلوات بفرستیم جلو تشبیهانیم برد. پس ولی به این معنا کسی هست که دیگر اثری از نفس حیوانی او باقی نمانده و هر چه هست ذوب در توحید شده، هر چه هست اسماء الله رو، اثر اسماء الهی رو در مدیریت عالم مشاهده می کند. خب این معنای لغوی رو قرآن هم تأیید میکنه، علاوه که در روایات ادعیه عبارتهای خیلی جالب و صریحی داریم که به لحاظ زیگه وقتی که با اونها وارد میشیم، و در قرآن هم آیات متعددی است برای اینکه چنین اشخاصی میتواند در عالم به این مرحله برسه. مصادیق روایات آیات زیاد داریم که مصادیقش هم آمده که با به لحاظ اثبات مطلب به یک آیه قناعت میکنیم. میفرماید فقل اسلمت وجهی لله و من تبعنی، بگو ای حیم من به اینها که من اسلمت و وجهیه. وجه یعنی چه؟ وجه نه این صورت ظاهره، وجه هر شیء نه این که صورت آن شیء، وجه هر شیء یعنی حقیقت آن شیء. حالا در مقام ظهور از ابعاد و از اجزا و از اعضای آن شیء، از میان آنها آن عضو یا اون قسمتی که بیشترین ابعاد و خواص حقیقت باطنی خودش رو از اون قسمت بیشتر ظهور میکنه، نام اون حقیقت رو به این عضو گذاشتند. این قسمت رو گفتن وضع. مثلا همین صورت رو ما وضع میگوییم، نه اینکه معنا لغوی وضع یعنی این صورت، وضع من یعنی حقیقت من. حالا در بین تمام اعضای وجودم، در بین دست و پا و پشت و سر و سینه هم نه، این قسمت اون حقیقت من که پنهان کسی سر در نمیار، یعنی چه؟ بیشترین خواست اون از این قسمت ظهور کرده، و بینایی. حالا فهمدم بل حقیقت من بینا یعنی چه؟ شنوایی. این حقیقت من شنوا یعنی چه؟ چطور وضعیتی است؟ چشایی یعنی چه؟ این همه از حقیقت باطنه که اینجا داره ظهور میکنه. نطق، فکر، لامسه، حس لامسه، حساسترین اتفاقا لمسی که صورت دارد، پوست چشم دارد، هیچ جای دیگر اعضای پوست بدن به اندازه این قسمت. خب ملاحظه فرمی که شاید این دست من فقط لامسه رو میتونه ظهور بده، دیگه بینایی، چشایی در بین تمام اعضا این عضو ابعاد بیشتر رو، لذا اسمون حقیقت که وجه اومده به این عضو، به این جزء نامگذاری شده. خب این معنا اگر باشد که البته این مطلب رو روایات و آیات دیگر تأیید میکنه، که حالا وقت نمیسته استدلال بکنیم برای اون. رضا حضرت خداوند میفرماید که حضرت رقل اسلم تو وجهیه لله، بگو ای مردم من تمام حقیقت خودم را تسلیم کردم، تسلیم دادم. به چی؟ به الله، چیزی دیگه از من باقی نماند، من دیگه چیزی از من نیست، همه تسلیم او شد. و من تبعنه، و درست من پیامبرم، و مقام نبوتی مقام بالایی است، مقام نورانیت اهل بیت علیهم السلام هیچ احدی حتی نمیتواند درک کنه، یعنی چه راهی نیست، هیچ احدی که مقام حقیقت اهل بیت علیهم السلام چیست این امکان ندارد تا سرسه که بخواد به اون برسه. اما در سلسله مراتب پایین که بیاییم، بسیاری از کمالات اون انوار مقدسه رو خودشون فرمودن گستن ما اومدیم برای همین، شما هم بیاییم از این جهت ها مثل ما باشید. فلزا می فرمود من تبعنه، فقط نیست که بگیم اون که فانی فلاهه فقط پیامبر خداست، فقط علی علیه السلامه، من تبعنه رو چیکار کنیم اون وقت؟ هر که پیروی من کند، خیلو به حقیقی من باشد، اونم اینه، اونم دیگه منی از او باقی نمیماند، همه فانیه در او میشود. خب البته تازه فانیه در خدا شدن شروع کار تو مرحله توحیدیست دیگه، طبق اون دلایلی که در مقامات البیت الانسان هست. مثل این که مثلا میگیم شما این شمع رو روشن کن، حالا این شم روشن شد، بگیم ها خورشید شد، حالا چرا؟ چون نور میده، نم نور میده، اگه اینجوری میگیم ما، نه میگیم این روشن شد، این هم روشنایی الان داره میده، تازه شروع روشنایی است. تا بره برسه خورشید باشد، ما بحث در مقامشو نکردیم که که ما حالا یه شمعش روشن شد در مقام خورشید قرار گرفت، چی حرف رو میزنیم؟ اما میگیم شمع میتواند مثل خورشید نور بدهد، نه در مقام خورشید، مثل زغال سیاه تاریک در فلان نیست، خاک نیست، کلوخ نیست، یه تک آهن نیست، این شمع میتواند نور بدهد، نور میدهد، این اتاق را میتواند روشن بکند، این چه اشکال دارد؟ کسی که بگیم فانی در خدا شد یعنی پیامبر شد، تا پیامبر بشه مقام اون میتواند فانی، میتواند منیت خودش را از بین ببرد، می تواند به این مرحله برسد که اثری از من نماند، مخصوصی به اون وقت معصوم میشه. مقام معصوم، مقام اهل بیت علیهم السلام، اون یه چیز دیگری است. اما این که می تواند این هم منیتش از بین ببرد، این راه باز است به همه انسان ها. اصلا اونها علیهم السلام اومدن که انسان ها را به اینجا برسانند، این تحقق پیدا بکنن. حالا ما دنبال نریم بعد مخالفتن بکنیم، بگیم از این حرفا نزنید، اون وقت صوفی میشید، اون وقت درویش میشید، اون وقت فلان میشید. بابا این همه آیات روایات داره میگه اصلا غیر از این چیزی تو این عالم نیست، اصلا کارهای سیاسی هم اجتماعی هم مدیریتی هم همه مقدماتی هستن که ابزاری هستن که انسان رو به این مسیر بکشند. حالا شیطان قوی هست، گاهی افکار غرب رو میاره قاطی میکنه تو مدیریت ما، اون دلیل برای نیست که بگیم این آقا درست کار میکند، راه امیال اسم اینه، راه اسلام اینه. و میفرماید اصلا هدف از همین ها اینه که انسان بیاد فانی در او و این منیت از بین ببرد، میشه ولی خدا. و این ولی خدا خب برکاتش فراوان است و به برکت او، با اینکه به برکت او خب خیلی خدا نعمت ها سرازیر جامعه می کند، خیلی بلاها رو رفت، مثلا چه بسا گمنام باش این ولی خدا، چمان که در روایات داریم که تقریبا روایت مفصلی است، قسمتی از اونی که هیچ عملی رو، هیچ گناهی رو کوچک نشمار، هیچ گناهی رو کوچک نشمار. چرا؟ شاید که غضب خدا در همین گناه قرار گرفته. این همه گناه ها می کردید، نگو که غضبش تو این گناه قرار گرفته بود، اون انجام بدید در زا گرفتار غضب بشید. و یکی از اونها هم تون روایت آمده، هیچ کسی رو حقیر نشمار، ای بسا خداوند بندگان تشتو در بین مردم پنهان کرده، اون بنده خون ولی خدا همین باشد. طبق روایات پس ولی خدا با همه برکات و عظمت و احترام و همینا که دارد، اما اجازه ندارد که مدیر جامعه باشد، مدیر جامعه اسلامی باشد، مدیر کلان البته ها، مقام رهبریش. چرا؟ برای اینکه اهل بیت علیهم السلام در زمان غیبت کبرا دست شیعیان خودشون رو به دامن فقیه سپرده اند. فقط فقیه زامو شرایط است که اجازه دارد جامعه رو مدیریت کند، سرپرستی بکند، فلذا باید فقیه باشد. ولیی که فقیه باشد میتواند جامعه رو مدیریت کند، یا فقیهی که ولی باشد تا بتواند رهبری امت رو به عهده بگیرد. این دوتا با هم، و فقیه چیه؟ فقیه آن متخصصی هست. چطور یک شخص متخصص از لای جلها، از زیر خاشه های خرواری، از زیر صخره ها و سنجه های زخیم این توانایی رو دارد که اینها رو می شکافد، میره از درون چاه آب زلال رو میاره بیرون. یه هنر بزرگیست دیگه، از لای جل و خاک و سنگ رو اینها بره توی زمین آب زلال رو بکشه بیاره بیرون. هر چه بیاد میبینید جل و لای. این یه هنر بزرگیست که از میان اوهام، خیالات، وساوس، جهل، نادانی ها، دزدی ها و دستبرده های در تاریخ که در کلمات معصومین علیهم السلام دخالت کرده اند، از مرحوم علامه امینی که ایشون محاسبه کرده، برآورد کرده نزدیک 500 هزار حدیث زعلی انحرافی قاطی احادیث کرده هم. حالا این همه شروره هایی که در تاریخ بودند، چه کار سختیه که بتونی از لاین جلو لایه ها فرو بری، بکنی، بشکاف اینها رو تا حکم زلال، حکم خدا رو بتونی بیاری بکشی بیرون و بگی که این کلام من دارم، این حکم خداست، نه حرف خود منه. چه کار سختیه که بتواند از کتاب و سنت حکم خدا رو بتونه در بیاره. این کار بسیار پیچیده، سختیه. فلذا این که صرفا کسی اهل نماز شب هست و اهل علم غریب هست و علم غیب میداند و همه چیز بلد و با یه اراده میتونه خاک طلا بکنه، اینها نمیتونه شرط باشه که بس این آقا بیاد رهبر جامعه اسلامی باشد. اگرچه مقام ولایتش احترامش سای خودش محفوظه. اما این که فقیه باشد هم باز کافی نیست. روایات متعددی داریم که این فقیه بایستی اون مراحل سخت ریاضت نفس رو، امتحانات پیچیده الهی رو بگذراند تا اینکه برای خبرگان اهل تشخیص معلوم باشه که این دیگر منیتی در کار خودش نیست، صرف علم نیست، چون علم در معرض انحرافات است اگر منیت از بین نره. چون همین بحثیست مستقلش ازش بگذاریم. خب پس چنین قانون قرآنی سنید که در مورد حضرت ابراهیم فرماد و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، این امتحان باید کسی که میخواد به مقام ولایت برسد در دیدگاه شیعه این فیلترهای دارن آوردن شد چون بحثا مفصل عرض شده دیگرش میگذاریم. الان یه حال پس ما وقتی به دنبال ولی فقیه هستیم این یک وظیفه عقیدتی ماست، این یک وظیفه دینی ماست، این یک وظیفه آخرتی ماست. ما قبل از این که فکر بکنیم که کدوم آقا پیروز میشه کدوم آقا شکست میخوره، قبل از همه اینا فکر میکنیم به این که کدوم آقا سرامین و منویات عالیه فقیه الهی رو تشخیص میدهد، درک میکند، تسلیم هست و زندگی ما در این مسیر دینیمون به وظیفه الهیمون عمل کردیم برای روز قیامت. فکر آخرت هستیم که در آخرت اگر از ما سوال شد چرا این کار رو کردید، چرا این کار رو نکردید، حجت داشته باشیم. پس این مربوط به سیاسی بودن نیست، مربوط به این جلسات اخلاق آلوده میشه به این مسائل نیست. هرچه که در راستای فرامین مقام ولایت شد بر اساس عقیده به امامت، عقیده به آخرت، عقیده به امر واجب الهی، این یک امریست قابل اطاعت و بدون ملاحظه هیچ کسی، هیچ گروهی، هیچ دوستی، هیچ جمعی و هیچ چیز دیگری. حالا بگن که جلسات هم سیاسی شده، بگن جلسات هم اجتماعی شده، بگن جلسات هم غیر اخلاقی شده، بگن جلسات هم فلان شده، اینها هیچ ربطی به این مسائل ندارد. و مطلبی در این زمینه بود که ده کستاش یک اشاره حالا از خود باز استفاده کنیم. امام صادق علیه السلام فرماید این روح المؤمنه لأشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع الشمس بها. این هم معنای قربه. هر شد که ولی به معنای مبالغه در اون نزدیک شدن تا اون حد اطاعت که در نزدیکی او ظهور می کند، حضرت می فرماید که روح مؤمن به روح الله اتصالش شدیدتر است از اتصال شعاع نور به خورشید. خب چقدر زیبا حضرت این معنای ولی رو خودش بیان می فرماید که این اتصال دیگه چیزی از خود نماند، چون که شعاع خورشید چیزی از خودش ندارد. اگر به نطق میتوانست بیاید با تمام فریاد میگفت که من لحظه از اون منبع قطع بشم هیچ موجود نیستم. در وصیتی است به جناب ابوذر از خود حضرت که طولانی است وصیت، یک قسمتش اینه: لا یفقه الرجل کل الفقه حتی یرى الناس فی جنب الله تبارک و تعالی امثال الاباعر ثم یرجع الى نفسه فیکون هو احقر حاقر لها. فراوان هست از این روایت ها. حالا یکی نمونش میفرماید یک فقیه به کمال فقه نمیرسد مگر این که وقتی به اطرافیانش نگاه میکند نهارو فی جنب الله تبارک و تعالی مثل شطور میبیند، اونگاه که به خودش هم توسط میکنه خودش رو دیگه حقیرترین حقیرها میبیند. حالا این که شاید یک فرد غربگرا زود از این عبارت حدیث رو استفاده کنه که کارشون اینجور مغلطه بازی هاست، بگه ها پس شما میگین که اطرافیانشون رو شطور حساب میکنه، عجب، انسانها رو ارزششون رو اینجور میبینه، حکومت ما دست چنین کسی میسپاریم. بابا ما میگیم اصالت با انسانه، اصالت با جامعه، شما دارید میگین چه حکومتی سالت میکنید. خب حق داره، برای اینکه مغزش رو با الکل همیشه رشد داده نمیتونه بفهمه که حضرت میفرماشه فی جنب الله تبارک و تعالی. بله اگر قرار باشد اطرافیان رو در محضر حضرت حق ببینیم، اتفاقا شطور خیلی با ارزشی است، شاید در یه جای دیگه فرمیسه خاکه، کمانش در بعضی جاها داریم، بعضی روایت اصلا مرده میبیند، در بعضی روایت ها داریم. این به معنای بی ارزش بودن نگاه بی ارزشی به اطرافیانش نیست، این اطرافیانش و خودش و چون پشتر حدیث ست سالت می فرماد که حالا اطرافیانش اونطور می بیند، خودش رو چی می بیند؟ حقیرترین حقیرها، شاید خودش رو فضولاتش رو طور می بیند، حقیرترین حقیرها که از اونها حقیقتر خودش رو میبیند. خدا فی جنب الله تبارک و تعالی به توسط او میکند. خب یک کسی که به آسمون نگاه میکنه راه میره، خب زیر پایش دستمال هم باشه له میکنه، پتو هم باشه له میکنه، استکان هم باشه میزنه میشکنه، هیچی نمیبیند، همه توسطش به بالاست. خب این توسط، حالا فرصت شاید نباشه بیشتر این حدیث بیشتر باز بکنیم، دیدگاه های اجتماعی سیاسی این کلام مولا علی حضرت علیه السلام چقدر بخواد پیاده بشه، چقدر دقیقه. ما شاید به این تعداد شطور ندیده باشیم در اطراف یک ساربان، اما به این تعداد گوسفند شاید دیدیم اطراف چوپان. یک چوپان 10,000 تا مثلا گوسفند، 2,000 تا گوسفند اطرافش دارن ها میچرند. آیا تا حالا شده که بره بالای سنگی وایسته خطاب به گوسفند ها بگه آی گوسفند ها چرا از من تشکر نمی کنید؟ این همه زحمتی دارم به تو میکشم، حالا شده؟ چرا؟ برایشون گوسفندن دیگه، گوسفند این سایت شکر از اینا ندارد که منت بگذاره، بگه آی گوسفندا میبینی دیگه من چه جور شما رو بهترین گیاهان، بهترین فضاها، بهترین فلان، اصلا یک ذهن شدانه میرسه، رفتارش با اونها میکند چه رفتار دلسوزانه یه گوسفند، اینور میدوه اونور میدوه، با چه رحمتی این رو میگرده پیداش میکنه تا یه ذره پاش اگه زخمی بشه چقدر او رو داره ملاحظاتش میکنه، تمام خودش رو در خدمت این مجموعه قرار میدهد بدون اینکه ذره از اون توقع داشته باشد. از شب، از دو روز پیش، از یه هفته پیش برنامه امنیت اونها میریزد، برنامه تغذیه اونها رو میریزد، هوا رو نگاه میکنه چه یه ذره سرما باشه چه میشد، محلشون را از شنسی باشد، از یه ماه جلوتر پیشبینی های زندگی بهتر رو میکند بدون آنکه سر سوزنی حتی از ذهنش بگذره که فردا مزینها انتظار و توقع یک تشکری حتی دارم جلسی توقعات دیگه. این یه مطلبیست، ای کاش این سیاست مداران که در الفاظ و در بازی ها و وردوباخته هایشون انسان رو تعریف میکنند و به کجاها میبرند و از خدا هم جلوتر رو اصالت رو به او میدهند، اما در عمل حتی یه موش هم حساب نمی کنند، حتی یه گربه هم حساب نمی کنند، حتی یک حیوان نجس العین هم حساب نمی کنند که برای حیوانهای نجس العین خودشون دارو و درمان و دکتر مخصوص دارند، اتاق مخصوص دارند، رفاهیات مخصوص دارند، حتی به این اندازه هم انسان رو ارزشگار نیستند. کار قمارباز اصلا همینه که کاری کند بالاخره ببرد هر چی میخواد باشد، ولی انسان رو در لفظ ای ببره اصالت هم بده. ای کاش اونها همون شطور ببینند و اینطور بیتوقع باشند، اینطور بدون اینکه دنبال منافع خودشون باشند به زامه خدمت بکنند. تا چه رسد فقیه یه همینطور شخصیتی است که خودش رو فدا می کند، نه برای منت به کسی، نه برای اینکه دنبال سیاسی کاری های بعضی سیاست مدارانه، اصلا جنسن ناتفاوت دارند، برای خدا، برای هدایت جامعه به سوی بندگی خدا. انسان رو میگن آزمایش کنید، از نظر روانشناسی یک فرمول دیگه که فرموله هاییست که اگه میخواد کسی رو بشناسی او رو با این فرمولا میتونه بشناسی. یکی از اینها اینه که کسی رو عصبی بکن، به خشم در بیار، بعد بین سه وضعی دارد قشن در اون حال که شدت خشم افتاد، اون قوه عقلش از کار افتاد، قشن میتونه بریزه بیرون بشناسیه. خب یه فرمول انسان شناسی است. ما همه قوانین دینیمون رو، معیارهای الهیمون رو، معیارهای ولاییمون همه رو بذاریم کنار، همه رو، فقط همین فرمول رو، مثل مسلمان هم نباشیم، به عنوان یک انسان ببینید در این فتنه ها، در این طور مدت ها، فراز نشیبه ها چه قضایای پیش آمده که بالاخره رهبر عظیم الشأنمون به عنوان یک انسان فرض کنیم خشمناکترین شرایط پیش اومده، خشمناکترین وضعیت ها. شما تو اون وقت ببینید لحن کلام آقا چی بوده، تو اون عوض فتنه که همه دیگه دنبال زرقه بود که آتش بگیره همه جا، تو اون لحظه حتی خود اطرافیان اونهایی که مثلا رأی داده بودن خودشون که عبارتهایی که اشتباه خودشون چی با همه این وضعیت که درستشون همه مردم بود، حضرت آقا این شخص الهی اومد چه کار کرد در خطبه نماز؟ چه متین تمام مسائل رو همه رو توسط به خدا کرد، همه رو تربیت خدایی می کرد، وظیفه رو دقیقا مشخص می‌کرد که شما خودمو گم نکنیم داریم کجا میریم. در عوض خشم که خیلی یا حرفشون رو قاطی میکنند، رفتارشون رو قاطی میکنند، خیلی ها میگفتن آه اینا باید فرد اعدام بشد. ببینید چه متین، چه باحل متن. دقیقا پیداست که تمام توسطش به اینه که نفسی در کار نباشد. در عوض خشم انسان میتونه کسی رو بشناسه. همین ها که ادعای رهبری میکنن و میکردن در یک مناظره ساده تلویزیونی، یک اون مسئول مصاحبه 2 دقیقه این ور اونور بحثی میکرد، از عصبیت داشت سرخ میشد. همین ظرفیت و اینه یه دونه ظرفیت ساده رو نتونستی داشتی، میخواستی زمین زمان رو به هم بزن، الفاظ تو، رفتار تو، چه بود. اما یه خشم و فشار و فشارهای اینچنینی، اما ببینید دارد به خدا هدایت میکنه، توجه به او میدهد. اینا سایه ساده نیست، اینا با ریز نقطه انسان معانی احادیث رو میتونه توجه باشد. اینا حجتن، اینا دیگه بینن، اینا دیگه خیلی واضح آشکارند. نا چیزی نیست که بگم تو تاریخ یه خورده رنجامیزی کرده اینها رو، نه سشمون. و خیلی از مسائل رو ما با این دید اجل خوب دقت بکنیم، خواهیم دید که اصلا این راهی که باز شده قضیه ولی فقیه، حکومت ولی فقیه، این انقلاب تازه شروع کاره. ما انشالله با همه وجودمون خدا توفیق بدهد احساس بکنیم که آن ظهوری که وعده داده شده، این انقلاب یکی از علائم روشن آن ظهوره. و مخصوصا اگر شکی داشتیم در این قضیه، از فرمایشات صریح مقام معظم رهبری در چند تا سخنرانی پیشتر که تحلیل زیبایی کردند، یک صورت روشنی دادند و تطبیق کردند وضعیت این انقلاب را در ایران با وضعیت این انقلاب در جهان که دار اتفاق میفته. در یکی از سخنرانی هاش که ظاهرن برای مردم قوم بود احتمالاً چون وقت اشارده بودن، اونجا تون سخنرانی خیلی زیبا این ارتباط یک ظهور کوچکی از آن ظهور اتفاق افتاد و دارد اون ظهور بزرگ به تحقق بپیوندد. بنابراین در راستای حرکت توحیدی، حرکت‌های اخلاقی به معنای تربیت فطری، تفاوت‌هایی است با روش‌های اخلاقی خشک و اخلاقی آنچنانی که در ابتدای عرایزمون برز رسید. خداوند انشاءالله توفیق بدهد تا ما بتوانیم به تمامی وظایفمون که عرض کردیم، همه اونها یه چیز بیشتر نیست، اجتماعی معنا ندارد. اسمش رو بذاریم اجتماعی، اسمش رو بذاریم سیاسی، اسمش رو بذاریم عبادی، تک تک نامگذاره اسم معنا نداره، که یک چیزه، اونم عبودیت حق، اونم عمل به وظیفه، وظیفه بندگی، تمام. حالا اسمش رو هر چی میخوام بذاریم، با این دید دیگر هیچ فرقی ندارد. اطاعت از فقیه که چون فقیه فرموده این غذا رو نجسه بخوری، نجسه از گرسنگی دارم دست و پا میلرزه نمیخورم، چون مرجع من دستور داده، فتوا داده. این تیممم اینطور باشه باطل میشه، این تیمم چاک میزنم. این با اون که بگه که در عوض نکته سیاسی فلان کار رو بکن هیچ فرق ندارد، این عبادون سیاسی همون یه چیزه، این اطاعت وظیفه بندگی است. خداوند انشاءالله به همه وظایفمون آشنا کند و در عمل به وظیفه اخلاص و توفیق عطا بفرماید. صلواتی بفرستم.